أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه فرمودند و وجوبه فی شهر رمضان من ضروریات الدین و منکره مرتدون یجب قتله و من افتر فیه لا مستحلن آدمن آمدن یعذر به خمسةٍ و عشرین صوتا فإن عاد عذر ثانیاً فإن عاد قتل علی الأقوى و ان کان الاحبت قبله فی الرابعه. سه تا مطلب در اینجا هست. مطلب اول این که روزه ماه مبارک رمضان از ضروریات دین است. یعنی یه امر واضح هویدا این که اسلام عزیز نماز دارد، روزه داره. ازا دوم از فروع دین هم گفتن که اول نماز، دوم روزه. پس شکی در اون نیست، لذا میشه ضروری از ضروریات دین. میفرمایند اگر کسی منکر او بشه مرتد و قتل او واجبه. البته قتل او واجب است، نه هر کسی بتواند این کار را بکنه. مثلا زن ببینه شوهرش منکر روزه است، زن شوهرش را بکشه، این نه. یا به عکس، مربوط به حکومت می شود. معلوم است اینها دیگه سید نفرمودند، به وضوح باقی گذاشتند. باید مراجعه بشه به حاکم و پیش حاکم ثابت بشه. حالا یا خود اقرار بکنه چندین مرتبه یا دو شاهد عادل شهادت بده. بنابراین اگر زنش شهادت بده یا شوهر شهادت بده فایده ای نداره. بعد از اون که با اقرار یا دو شاهد عادل شهادت دادن یا اقرار کرد که من منکر روزه هستم، اگه اینجور شد میشه مرتد. معنای مرتدم یعنی برگشت از اسلام عزیز. اسلام قبول نداره، پس بنابراین باید او را کشت. مسئله ای که در اینجا هست و سابقا ما در باب قضا و شهادات، در باب حدود و دیات مفصل در باره صحبت کردیم، این است که مرتد من حیث هو مرتد، این واجب القتل نیست، این کافر نیست. حالا چه نماز باشد، چه روزه باشد، چه خمس باشد، باید برگردد به انکار رسالت. و وقتی برگشت به انکار رسالت، اون وقت مرتده، مرتد را باید کشت. و اما اگه بر نگرده به انکار خدا، به انکار پیغمبر، به انکار قرآن، به اینا بر نمیگرده، منکر روزه است، به این معنای ایجاد شبهه میکنه، یه شبهه واهیه بی خودی، مثل که الان متاسفانه ایران ما روی شبهه داره میگرده و جوانهای ما را دارن با شبهه میبرن. یکی از کارهای زشت بهائی‌ها همین ایجاد شبهه است برای جوانها. وقتی اون دور گرم بهای اسلام ازشون گرفتند، با شهوت و پول اونها را اون دین خرافی، اون حزب زار و مزر رو ارائه میدن، اونم قبول میکنه. لذا نمیگید اسلام نه، میگه مثلا روزه در وقتی است که هوا خوب باشه، یه اصالت و صحه ایست برای انسان، در اون وقت روزه گرفتن خوبه، اما در این هوای گرم و امثال اینها روزه از اسلام نیست، ایجاد شبهه هم میکنه. پیغمبر را قبول داره، خدا را قبول داره، قرآن را قبول داره. اگه شیعه باشد ائمه طاهرین را قبول داره. اما مثلا گد اونها نگفتن، شما بد فهمیدید. این واجب القتل باشه، دلیل بر وجوب قتلش نداریم. اون که مصداق ارتداده میگندش مرتد، اون کسی است که خدا، پیغمبر، قرآن رو منکر باشه. و اما اگه اونا رو قبول داشته باشن اما با شبهه روزه رو قبول نداشته باشد، ولو از ضروریات دینه، اما این مرتد باشد، دلیل بر او نداریم. بله، مشهور در میان اصحاب بوده و الانم در رساله ها هست، و این که هر کسی ضروری از ضروریات دین رو منکر باشد مرتده. و احکام ارتداد برش باره، اگه مرد باشد او را می کشن، اگر زن باشد او را زندان می کنن و یه احکامی داره آدمش می کنن. لذا در این فرمایش مرحوم سید دو تا حرف هست. یک این که این از ضروریات دین درسته، اما این آیا مرتد یا نه دلیل نداره. اگه برگشت به انکار رسالت نباشه، برگشت به انکار قرآن نباشد، مثل این که الان بعضیا خمس نمیدن، گن خمس در قرآن نیومده، خمس را آخونده در آوردن، این مرتد نیست. خب حرف مزخرفی میزنن، حرف شبهه واهیه برای خاطر اینکه زیر بار خمس دادن نره. اما یه دفعه قبول داره، میگه امام گفته اما بی خود گفته، علیه سب الله. در قرآن هست اما معناش اینا نیست که شما معنا میکنی. اگه ای باشد اثبات ارتداد این مشکل است، لذا وجوب قتل این دلیل نداره. پس این جمله ای که مرحوم سید می فرماید که و وجوبه فی شهر رمضان من ضروریات دین، تا اینجا درسته. و منکره مرتد یجب قتله، این اشکال داره. برای این که منکره باید انکارش برگرده به انکار رسالت، به انکار قرآن، به انکار خدا، اما حتی به انکار ولایت هم برگرده، شیعه‌گری مرتد میشه. اما مسلمان خب مثل سنی ها ائمه طاهرین علیهم السلام را آدم های خوبی میدانن، آدم های عالمی میدانن، اما امام نمیدونن، که بهش میگن ضروری مذهب. این یه جمله که منکره مرتد، این جمله منکره مرتد ازا رجع الى انکار رساله، یه معنای جمله باید اینجا اضافه کنی. یه جمله دیگر هم این منکره مرتد باید اینجور باشد که ایجاد شبهه نکنه و پیش مردم اینا فایده نداره. باید اگر بخوان حکم قتلش صادر کنند، باید ببرن پیش حاکم شهر، حاکم شهر باید ازش سوال بکنه. و اگر ایجاد شبهه میکنه و نمیگه من منکر خدا و پیغمبرم، این نه. اما اگر مثلا بگید که روزه چیه، روزه رو پیغمبر گفته، بی خود گفته، علیه سب الله، اون وقت میشه مرتد، قتله واجب. اما اگر ایجاد شبهه بکنیم، بگید که پیغمبر مثلا روزه رو فرموده، قرآن روزه داره، اما برای آدم های که امکان روزه گرفتن دارن، اما فقرا بیچاره ها، اینایی که باید برن کار کنند، اینا رو پیغمبر اکرم نگفته روزه بگیرید. این باز مرتد نی، حرف مزخرف زده. برای اینکه جاهله باید مراجعه به عالم بکنه، نکرده سایه شبهه ایجاد کرده. معلومه تا حاکم شهر ممکنه تعذیرش بکنه، حسابی گوشمالیش بده، و اما قتلش واجب باشد؟ نه، قتل وقتی واجبه اولا پیش حاکم باشد، نه پیش زنش، پیش یا زن پیش شوهرش، بعدم پیش حاکم شهادت، شهادت عادل یا اقرار خودش باشه. اما ادعای زن راجع به شوهر یا ادعای شوهر راجع به زن، خب اینا هیچ کدوم پذیرفته نی. بله، بعض اوقات برمیگرده به علم قاضی، آیا علم قاضی حجت یا نه، و ما علم قاضی رو حجت نمیدونیم، میگیم از راه متعارف باید باشه. راه متعارفش همون بینه است، همون قسمه و اقرار، اون سه چیزی که در باب قضا و شهادت اومده. و اما علم قاضی در باب قضا و شهادات نیامده، علم داره، یقینه، اما حجت یا حجت نیست، ما علم قاضی رو حجت نمیدونیم. بزا اینا باید صاف بشه تا این فرمایش مرحوم سید که میفرماید که من ضروریات دین و منکره مرتد یجب و قتله درست بشه. یه مسئله. مسئله دوم میفرمایند که اما یه دفعه قبول داره، اما فاسق فاجره، روزه خوره. میفرماید اینم باید 25 تازیانه اول بش بزنم. اگه دو دفعه روزه خورد 25 تازیانه میخوره، اگه دفعه سوم باز روزه خورد 25 تازیانه میخوره، و اگر دفعه سوم یعنی دو دفعه تازیانه خورد، دفعه سوم میفرماید که قتلش واجبه. احمد این است که در مرتبه چهارم باشد، نه در مرتبه سوم. راجع به این باز 25 تازیانه میخوره، باید این جوری باشه، مثلا مرد ببینه زنش روزه میخوره 25 تازیانه بهش بزنه، این که نه، هر جا من لازم میاد. یا مثلا یک کسی ببینه رفیقش روزه میخوره، او را ببره خونه به عنوان ناهار دادن تازیانش بزنه، اینا نه، اینا که هر جماعت لازم میاد، باید پیش حاکم باشه، باید پیش حاکم باشه، یعنی ببرندش پیش حاکم اسلامی، پیش حاکم اسلامی یا خودش اقرار کنه من روزه خوردم، یا این که دو تا بینه عادل شهادت بدن ما دیدیم این روزه خوب، و الا همین 25 تازیانه ظاهرا اینا رو مرحوم سید به وضوح واقع گذاشته، این طور نیست که ما اشکال به مرحوم سید کنیم، به وضوح واقع گذاشته. حالا همین جا این که مستحل روزه نیست، یعنی نمیگه روزه در اسلام نیست، میگه ها اما فاسق فاجه، همینجا ایجاد شبهه میکنه. یعنی حاکم شهر بهش میگه که روزه خوردی یا نه؟ میگه بله. میگه چرا روزه خوردی؟ میگه روزه برام ضرر داره. همین ایجاد شبهه میکنه دیگه، حاکم شهر نمیتونه تعزیرش بکنه. اگه شبهه‌ای که عقلا پسند باشه، مثلا چرا روزه خوردی مسافره، چرا روزه خوردی برای این که دکتر گفته روزه بخور، و در این چیزها تفحص هم لازم نی، همین مقدار که ایجاد شبهه باشه، ادراء الحدود به شبهات، که مرحوم سید همینجا در آخر کار در الحدود به شبهات داره، روایت صحیح و سند ظاهر و دلالت دارد ادراء الحدود به شبهات دیگه. حالا دنبال شبهه و شبهه رو اثبات کنیم درسته یا نه، و اینا دیگه وظیفه حاکم نیم، حاکم اسلامی. وظیفه حاکم اسلامی این است که خودش اصلا ایجاد شبهه بکنه، دهنش بذاره شبهه ای بیاره. لذا اون وقت دفعه اول 25 تازیانه، دفعه دوم 25 تازیانه، البته بعد از اون که تعذیر بشه ها، و دفعه سوم مشهور در میان اصحاب گفتن که قتله. راجع به ماه رمضان هم نه، راجع به همه گناهان کبیره همی رو فرمودن. روایت هم داریم، حالا روایتش رو میخونیم، که راجع به گناهان کبیره همه اگر حد نداشته باشد، مثلی که مثلا زنا حد داره، از زانیت و زانی فجر دو کل واحد من هما معت جلده، اون وظیفه حاکمه هم ستادیانه رو بزنی، مگر یه مصلحت ملزمه ای جلو بیاد، اون حرف دیگه است که حاکم شهر اگر طبق مصالح نفس الامری کار باید بکنه یا نه. ما میگیم طبق مصالح نفس الامری باید کار بکنه، اگر مثلا رجم کردن زن سر صدا درست بشه، بحران درست بشه، ضربه به اسلام بخوره، خب میتواند مثلا بکشه بدون اینکه رجع بکنه. حالا در همین جا هم 25 تازیانه رو ممکنه صلاح بدونه، 50 تازیانه ممکنه صلاح بدونه، 10 تا تازیانه 10 تا کشیده، یا مثلا یک ماه زندان و امثال اینها، که طبق مصالح و مفاسد نفس الامری حاکم اسلام کار بکنه. اما علی کل حال در باب حدود که معلومه، مثل همین زنا که گفتم دیگه، این حده. و اما اگر گناه کبیره باشه اما براش تعیین حد نشده باشه، مثلا مثل غیبت، خب گناهش کبیره است، خیلی بالاست، روایت هم گفت اشد من الزنا است، خب اگه غیبت بکنه و ببرندش پیش حاکم شهر، اینم اقرار بکنه بله من غیبت کردم، توجیه هم نکنه. اینجا گفتن که 25 تادیانه میخوره. بعد از اون که 25 تادیانه خورد برای اون روز خوردن یا برای غیبت کردن، اگه دو دفعه غیبت کرد یا دو دفعه همون روز رو خورد، 25 تادیانه. اما اگه دفعه سوم غیبت کرد یا اون روزه رو خورد، مشهور در میان اصحاب گفتن قتل. و یه روایت صحیح سند هم نقل کردن، روایت شاله میخونم، گفتن که قتل. اما مرحوم شیخ طوسی در مبسوط یه روایت مرسل نقل کرده است، دفعه چهارم. مرحوم سید در اینجا میفرماید اقوا این است که در همون دفعه سوم، برای اینکه روایت صحیح و سند ظاهر و دلالت داریم. اما احوت اینه که در مرتبه چهارم. بزرگان محشین بر عروه به ایشون اشکال کردند، آقا این احتیاط چه احتیاطیه؟ احتیاط خلاف احتیاطه، برای خاطر این که روایت صحیح و سند ظاهر و دلالت داریم که در مرتبه سوم رو بکش، تو میگی نه احتیاط اینه در مرتبه چهارم بکش. بذار میبینم مشهور در محشین بر عروه این ایراد رو به مرحوم سید کردند که این احتیاط خلاف احتیاطه. اما میشه گفت همونطور که مرحوم سید فرمودن اقوا مرتبه سوم، اما قاعده ادراء الحدود به شبهات، خب روایت مرسل، اونم مرسل شیخ طوسی، اونم در مبسوط. مبسوط رساله عملیه شیخ طوسیه. پس اونجا گفته فرابعه، بگیم قاعده ادراء الحدود به شبهات، بگیم مرتبه چهارم. الا اینکه ایرادی باز هست به مسئله این که راسی اگر به ادراء الحدود به شبهات بتونی تمسک بکنی، دیگه حتم الاقوا مرتبه سوم و الاحبت مرتبه چهارم معنا نداره. باید بفرمایید که الاقوا مرتبه چهارم. بذار اون روایتی که میگه مرتبه سوم، اونجا که شبهه‌ای در کار نیاد. مرتبه چهارم اونجا که شبهه باشد، مرسله مرحوم صدو یه شبهه، برای اینکه به این اندازه که مرسله میتونه کار بکنه، وقتی بتونه کار بکنه بگیم ادراء الحدود به شبهات. اون روایت موثقه دفعه سوم رو از کار میندازه. اما اگر این حرف من درست باشه، مرحوم سید نباید بگن مرتبه سوم، باید بگن الاقوا مرتبه چهارم. لذا بالاخره اشکال به مرحوم سید را نمیشه رفع کرد. همینطور که محشین بر عروه احتیاط کرد، اشکال کردن به ایشون که آقا این احتیاط چه احتیاطیه؟ شما اگر طبق روایت عمل میکنی، روایت گفته مرتبه سوم، روایت هم صحیح و سند، حالا موثقه است، روایت هم صحیح و سند، ظاهر و دلاله. اگر با ادراء الحدود به شبهات میای، با باید بگی، اون موثقه هیچ، اون مرسله برامون کار میکنه. و مرتبه چهارم، نه مرتبه سوم. اما اقوا مرتبه سوم، احبت مرتبه چهارم، با قواعد فقهی جور نمی آید. روایه صحیحه مفضل ابن عمر، روایت یک از باب دوازده از ابواب ما یمسک و صائم عن. روایت مفضل اینه: انهو یعذره به خمسته و عشرین صوتا، 25 تازیانه این باید بخوره. مفضل ابن عمر مرحوم نجاشی او را تضعیفش کرده، اما از اون طرف بزرگان نه تضعیفش نکردن، بلکه من نوشتم یظهر من المفید فی الارشاد و شیخ فی الغیبه و الکشی فی رجاله انه من خواص اصحاب ابی عبدالله علیه السلام و انه محمود عنده و انه مشا علا منهاجه. خیلی بالاست دیگه، لذا تضعیف نجاشی ظاهرن ادعای غلو میکنه. مرحوم نجاشی خیلی جاها افراد خیلی بالا رو تضعیف میکنه به عنوان اینکه قالی بوده. قلوب بشم، قلوب اون وقتا با قلوب حالا تفاوت میکنه. قلوب حالا که ما میگیم قالیه، یعنی مثلا امیرالمومنین رو خدا میدونه، اما قلوب اون وقتا اینه. این حرفایی که ما میزنیم اونها نمیزادن. مثلا ما امیرالمومنین رو واسطه فیض میدونیم، این رو نمیگفتن. لذا اگر یه اینجور حرف ها برای ائمه طاهرین گفته می شد، می گفتن قالیه. و مرحوم نجاشی با اون همه مقامش، این اشکال تو نجاشی ها که خیلی جاها خواص از شیعیان را تضعیف میکنه، به همین یا اسم میارد انه قالی، یا اسم نمیاره میگه انه ضعیف. و این مفضل ابن عمر از اون افراده. گفتم دیگه الان مرحوم شیخ مفید، مرحوم شیخ طوسی که دیگه رجالی هم بوده، یکی از رجال مهم ما فهرست شیخ طوسیه، مرحوم کشی مقدمه بر نجاشیش و رجال داره و رجالش موثوقون به اندل اصحاب سن، و اینها ها میگن مفضل ابن عمر بسیار عالی است، از خواص ابی عبدالله. طریقش این ظاهرن همه حرف هم برای رد قلوب بشست دیگه. طریقه او هم طریقه امام صادق سلام الله علیه، راهش راه امام صادق بوده، بنابراین گفتارش گفتار امام صادق بوده. روایت از نظر سند اشکال نداره. و این که بعضی از محشین من جمله مرحوم آقای خویی، برای اینکه مرحوم آقای خویی خیلی سخت گیره در رجال، انصافا نباید این سخت گیری را کرده باشه، ایشون در حاشیه بر عروه روایت مفضل ابن عمر رو میگه این روایت ضعیف السنده. برای خاطر مفضل ابن عمر بعدم همین جاها تو مستند مرحوم آقای خویی میفرمایند که روایت ضعیف السنده، برای اینکه مفضل ابن عمر این تضعیف شده، نجاشی او را تضعیف کرده. لذا تضعیف نجاشی هیچی در مقابل اون تعریف های شیخ مفید و شیخ طوسی و مرحوم کشی در رجاله. بعدم بزرگان، خیلی از بزرگان را دیدم مرحوم مفضل ابن عمر را تقویت کردن، اما چیزی که مهمتر از این هاست عمل به این روایته. به این روایت هم قدما عمل کردن هم متأخرین. لذا روایت صحیح و سند ظاهر و دلاله است، اشکال نداره، اما اون مرسله در مبسوط هست که انه یعذره به خمسه و عشرین صوتن فل مرتبت رابعه. این که فل مرتبت سالسه، اون که فل مرتبت رابعه دیگه حرفش زده شد. این که ظاهرن حرف نجاشی را، حرف مرحوم شیخ طوسی را میگیریم، فتوا هم روش میدیم، میگیم فل مرتبت رابعه لا فل مرتبت سالسه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.